شخصیت های تاثیرگذار سقراط، یونانی جویای حقیقت در عهد باستان، اثر پاملا دل، ترجمه جهان‌افروز معماریان، با صدای علی دنیوی ساروی، کاری از گروه فرهنگی آوانامه، با همکاری انتشارات بغلوز. بخش اول، محاکمه یک مرد.
بهار سال 399 قبل از میلاد بود و دادگاه شهروندان آتن پر از جمعیت. هیئت منصفه به تنهایی شامل 501 نفر می شد. همگی آنان مردانی بودند بالای 30 سال که با قرعه کشی از میان شهروندان قانونی آتن انتخاب شده بودند. در آن صبح تماشاگران در کنار هیئت منصفه صحن دادگاه را پر کرده بودند. بسیاری از آنان دوستان دیرین متهم بودند و برخی دیگر دشمنان سرسخت او. همگی آنجا بودند تا شاهد محاکمه یک روزه سقراط باشند که در سراسر آتن صاحب نام بود. با توجه به شهرت سقراط و اتهام‌هایی که بر او وارد شده بود، این دادگاه حادثه ای نبود که کسی از آتنیان بخواهد آن را از دست بدهد. صبح با قرائت اتهام ها علیه متهم آغاز شد. دو طرف در انتظار آنچه بنا بود پیش آید سر جای خود میخکوب شده بودند. یک طرف امید داشت ببیند که سقراط درست در برابر چشمان آنها در مباحثه دیگر موفق می شود. طرف دیگر امیدوار بود که سقراط هرچه زودتر محکوم شود. به حکم قانون آتن، کسانی که اتهام می زدند می بایست دعوی خود را اثبات می کردند. شاکیان 3 نفر بودند. جوانترین آنها شاعری بود با موی بلند، ریش نامرتب و بینی عقابی که در مقام مدعی العموم اصلی انجام وظیفه می کرد. نام او ملتوس بود. دو شاکی دیگر، یکی لیکون سخنور و دیگری آنیتوس، رهبر سیاسی قدرتمند بود. سقراط پیرمردی 70 ساله، چاق و کوتاه قد، با چشمانی وقزده، لبانی کلفت و بینی بزرگ پهن در مقابل شاکیانش ایستاد. او متهم به بیدینی یا خودداری از پذیرش خدایان یونانی شد. اتهام دوم، گمراه کردن جوانان از طریق انتقال افکارش به آنها بود. سقراط استدلال کرد که هیچ یک از این دو اتهام بر او وارد نیست. هنگامی که شاکیان اقامه دعوای خود را در دادگاه به پایان رساندند، به سقراط مجالی برای سخن گفتن داده شد.
آتنیان، نمیدانم سخنان مدعیان بر شما چه تأثیری نهاد. سخنان آنها چنان قانع کننده بود که من خود کمابیش تحت تأثیر آنها قرار گرفتم. با این همه تقریبا هیچ یک از آن سخنان حقیقت ندارد. می دانید که از سالهای بسیار دور بسیاری در برابر شما به من تهمت زدند، در حالی که هیچ یک از گفته های آنها درست نبوده است.
سقراط بعد از ساعتها استدلال در دفاع از خود، کلامش را با چند کلمه ساده پایان داد. کار خود را به شما و خدا وا می گذارم تا به بهترین شیوهی که به صلاح من و خودتان هست درباره ام داوری کنید. اکنون زمان صدور حکم از طرف هیئت منصفه بود. به این منظور آنها بدون ترک صحنه دادگاه یا بحث در مورد موضوع، در میان خودشان در شنیده هایشان تأمل کردند. رأی اکثریت نتیجه را مشخص می کرد. بعد از یک روز طولانی در دادگاه، محاکمه پایان یافت. سقراط با رأی 361 نفر در مقابل 140 نفر محکوم به مرگ شد. آنان به اعدام او به شیوهی بدون درد و موقرانه با نوشیدن داوطلبانه جام زهراگین و کشنده شوکران رأی دادند. زمانی که سقراط حکم را دریافت کرد، به نطقی طولانی پرداخت. او در دادگاه خطاب به مردم گفت:
و اکنون من با شما خداحافظی می کنم. شمایی که مرا به مرگ محکوم کردید، در حالی که خودتان تا ابد در پیشگاه حقیقت به رذالت و بی‌عدالتی محکوم خواهید ماند.
سقراط زندگیش را در جستجوی حکمت و تلاش برای فهم تفاوت میان درست و نادرست گذرانده بود. او نادانی آدمیانی را که گمان می کردند سرشار از معرفتند برملا کرده بود. همواره بزرگترین هدفش این بود که همچون شخصی فاضل و درست کار عمل کند و دیگران را تشویق کند که چنین باشند. شاگردان سقراط بر این باور بودند که او خردمندترین شخص سراسر یونان است و نمی‌خواستند او را از دست بدهند. وقتی حلقه دوستان نزدیک سقراط با استرابی عمیق از دادگاه آتن خارج می‌شدند، یک سؤال خاطر آنها را سخت مشغول کرده بود: آیا سقراط حکمی را که درباره‌اش صادر کرده بودند می‌پذیرد و جام مرگ را لاجرعه سر می‌کشد، یا چنان که آنان امیدوار بودند وسیله‌ای برای فرار از سرنوشتش پیدا می‌کند؟